ساعت 10 صبح به وقت ایران، این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. یک مقام وزارت خارجه آمریکا میگوید تحریم‌های بنیادی علیه ایران همچنان باید پا بر جا باشد. باراک اوباما سفر به شرق آسیا را به طور کامل لغو کرد. فدراسیون فوتبال ایران به دنبال برگزاری مسابقات چهارجانبه فوتبال با حضور تیم‌های ملی ایران و آمریکا است. معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت تحریم‌های بنیادی علیه ایران باید تا زمان اقدامات واقعی تهران برای رفع نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای‌اش پا بر جا بماند. وندی شرمن که در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا سخن می‌گفت افزود که قانونگذاران آمریکایی برای بررسی دور تازه تحریم‌ها باید منتظر نشست آتی ایران با گروه 5 به علاوه 1 باشند. وندی شرمن که تاکنون به نمایندگی از آمریکا در گفتگوهای هسته‌ای با ایران شرکت داشت افزوده است که نشست ژنو میتواند فرصتی برای ایران باشد تا راهکارهای مشخص و سازنده ارائه دهد. ایران قرار است روزهای 23 و 24 مهر ماه در ژنو با 6 قدرت جهانی درباره برنامه هسته‌ای‌اش مذاکره کند. باراک اوباما با تداوم بحران تعطیلی بخش‌های از دولت ایالات متحده کل سفرش به کشورهای شرق آسیا را لغو کرد. کاخ سفید اواخر پنجشنبه به وقت آمریکا با صدور بیانیه خبر داد رئیس جمهور آمریکا سفرش را به دو کشور اندونزی و برونی لغو کرده و به جای او جان کری وزیر امور خارجه هیئت نمایندگان آمریکا را همراهی خواهد کرد. باراک اوباما پیشتر سفر به دو کشور مالزی و فیلیپین را هم لغو کرده بود. اون قرار بود برای شرکت در چند نشست بین‌المللی به این 4 کشور شرق آسیا سفر کند. کاخ سفید گفته رئیس جمهوری ترجیح داده در این شرایط برای دستیابی به توافق با کنگره در داخل آمریکا باقی بماند. رئیس فدراسیون فوتبال ایران از برگزاری مسابقات 4 جانبه فوتبال با حضور تیم‌های ملی ایران و آمریکا خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان روز پنجشنبه با بیان موافقت فدراسیون فوتبال آمریکا برای برگزاری مسابقات 4 جانبه فوتبال با شرکت تیم‌های ملی ایران و آمریکا گفت تیم‌های از اروپا و آمریکای جنوبی نیز در این تورنمنت حضور خواهند داشت. به گفته آقای کفاشیان فدراسیون فوتبال منتظر توافقات نهایی در این باره است. عیسی سرخیز روزنامه‌نگار که در سال 88 بازداشت شده بود روز پنجشنبه آزاد شد. مهدی سرخیز فرزند این روزنامه‌نگار خبر آزادی پدرش را در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد. عیسی سرخیز نامه آزادیش را در بیمارستان دریافت کرده است. عیسی سرخیز در تیر ماه سال 1388 و در پی بازداشت‌های گسترده پس از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر و به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به 3 سال زندان محکوم شده بود. پس از آن به اتهام دیگری بار دیگر محاکمه و در زندان باقی ماند. مجازات زندان عیسی سرخیز 2 ماه دیگر به طور قانونی به پایان می‌رسید.
اینجا رادیو فرداست.
این روزها فرماندهان سپاه پاسداران یکی پس از دیگری از تماس تلفنی حسن روحانی با رئیس جمهور آمریکا انتقاد می‌کنند. برخی صریح و مستقیم و برخی در پرده و غیر مستقیم. در آخرین واکنش‌ها حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به اینکه دشمنی آمریکا با ایران ذاتی است و پایانی ندارد تأکید کرده ما خود را برای مقاومت‌های بیشتر آماده می‌کنیم. به گزارش خبرگزاری فارس حسین سلامی همچنین گفته امتناع حسن روحانی از دیدار با باراک اوباما واشنگتن را تأخیر کرد، اما بهتر بود آقای روحانی با رئیس جمهور آمریکا گفتگو هم نمی کرد تا به تعبیر این فرماندهی سپاه اقتدار ایران دست نخورده می ماند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران تأکید کرده بود قصدش تحقیر آمریکایی ها نبود. به جز جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران، حمیدرضا مقدمفر، معاون فرهنگی سپاه پاسداران هم به وبسایت تسلیم گفته است مراسم 13 آبان یعنی سال روز تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو آیت الله خمینی در سال 1358 امسال متفاوت‌تر و پرشکوه‌تر از سال‌های قبل برگزار می‌شود. معاون فرهنگی سپاه پاسداران انتقاد از مواضع حسن روحانی نکرد، اما به شدت از مواضع اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با آمریکا انتقاد کرده است. حمیدرضا مقدمفر گفته اکبر هاشمی رفسنجانی امروز به دنبال تفسیرهای مجعول و ناهمگون از گفته‌ها و مواضع آیت الله خمینی در رابطه با آمریکا است. اکبر هاشمی رفسنجانی در هفته‌های گذشته با استناد به برخی از سخنان آیت الله خمینی گفته بود که او اعتقادی به قطع همیشگی رابطه با آمریکا نداشته است. مواضع فرماندهان سپاه پاسداران نسبت به تحولات سیاسی روز ایران در حالی است که چند هفته پیش آیت الله علی خامنه‌ای در جمع سپاهیان از آنها خواسته بود وارد سیاست نشوند.
سپاه پاسدار انقلاب اسلامی است. نمیخوام بگم این پاسداری به معنای این است که در همه عرصه‌ها، عرصه علمی، عرصه فکری، عرصه فرهنگی، عرصه اقتصادی باید سپاه بیاد پاسداری کنه. نه، منظورم این نیست. لزومی ندارد حتما سپاه در عرصه سیاسی بره به پاسداری بپردازه، اما باید عرصه سیاسی را بشناسد.
محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران جزو اولین افرادی بود که گفته بود حسن روحانی برای جبران به تعبیر او اشتباه تاکتیکی گفتگو با رئیس جمهور آمریکا همچنان فرصت دارد.
ما بمب اتم میخوایم چیکار؟ هسته‌ای میخوایم چیکار؟ در شهری که یک بچه 6 ساله معتاد به هروئین و شیشه هست، بمب اتم واسه چی شده؟ آقای حسن روحانی فکر کنین دختر 6 ساله خودتون معتاد است.
مملکت ایران مال پدر سپاه پاسداران ایران نیست که بخواد اندر نهی کنه بگه مذاکره کنین یا نکنین. این به مردم ملت ایران رفت داره. رئیس جمهور محترم ایران نماینده ملت ایران است، نه سپاه پاسداران نماینده ملت ایران. آقای روحانی شما برو مذاکره کن، پشت سرت وایسادیم ما.
به نظر من با صحبت اخیر آقای نتانیاهو دیگه امیدی برای مذاکره با ایران و آمریکا نیست و فکر کنم آقای نتانیاهو اصلا دوست ندارن که این دو تا ملت بزرگ با هم به آشتی برسند و بتونن که مشکلات دنیا رو که بزرگترینش این تشنج و استرس و حرف و حدیث ها در رابطه با جنگ رو پایان بدن.
من امیدوارم و خیلی امیدوارم با ترمیم این رابطه بین ایران و آمریکا تحریم‌ها کاهش پیدا کنه. من مریض بی دستم هست که تحریم داروها موجب شده مریضیش خیلی بیشتر بشه. امیدوارم حداقل تو زندگی من این خوب شدن رابطه تاثیر داشته باشه و موجب بشه حداقل داروها این بنده‌های گیر بیاد. متشکرم.
کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای خیلی بهتر از ارتباط با آمریکاست. یه قماریه که بردی برای ایران نداره.
آقای روحانی شما صحبت از برد برد میکنید. برد برد مال کشورهای غربیه. اینا حمله‌ای که به عراق کردن دنیای صنعتی رو از دست شما و روسیه نجات دادن. عصبانیت روسیه هم به خاطر همینه. اگر کنار بیایید با دنیای صنعتی نفت میشه 50 دلار الان. اگر کنار نیاین که جنگه. به نفعتونه که کنار هم بیاین.
شما هم اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید. 2042-02-21-12-21-12 و همچنین به شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا 201-202-828-7220.
دوستان از ساعت 13 تا ساعت 18 موج کوتاه 13 متر برابر با 17630 و 17880 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15680 و 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
جلسه شبانه سران دولت و کنگره آمریکا منجر به یافتن راه حلی برای گشوده شدن قفل بودجه دولت آمریکا نشد تا زمینگیر شدن دولت آمریکا وارد سومین روز خود شود. در میان چشم‌انداز چندان امیدوار کننده هم برای حل و فصل این معضل وجود ندارد. بیشتر بشنویم در همین زمین از آرش حسنی.
معترضان که حالا سه روز از بیکار هستند و به اجبار در مرخصی، حتی تا پشت در محوطه کاخ سفید هم رفته بودند تا مقام‌های سیاسی در دولت و کنگره آمریکا را مجبور به توافق کنند. اما حضور این کارکنان دولت که برای مرخصی اجباریشان هیچ برنامه‌ای ندارند، باعث نشد تا توافقی بین جمهوری‌خواهان کنگره با دولت مردان و سناتورهای دموکرات آمریکایی حاصل شود. باراک اوباما در گفتگوی خود با رسانه‌ها خشمگین بودنش از موانع بر سر کار دولت را پنهان نکرد و تصریح کرد که تنها زمانی حاضر به گفتگو با جمهوری‌خواهان است که آن بخش از بودجه مورد نیاز دولت برای از سرگیری دوباره فعالیت‌هایش تأمین شود.
تا زمانی که مطمئن نشده ایم کنگره به خزانه داری اجازه پرداخت آن چیزی را که خودش تایید کرده داده است، وارد هیچ گونه گفتگویی نخواهیم شد. موضوع خیلی ساده است. اگر ما عادت کنیم که اجازه دهیم بخش‌های تندروی یک حزب، فرقی هم نمی کند دموکرات باشند یا جمهوری خواه، با تهدید و زیر پا گذاشتن اعتبار آمریکا امتیاز گیری کنند، آنگاه نه فقط من بلکه هر رئیس جمهوری که بعد از من بیاید نخواهد توانست کشور را به درستی اداره کند و من چون این اجازه ای نخواهم داد.
اریک کانتور رهبر جمهوری خواهان مجلس نمایندگان آمریکا در این باره معتقد است:
فضا برای گفتگو، همکاری و مذاکره وجود داره، اما رهبر اکثریت دموکرات سنا و رئیس جمهوری در حال از بین بردن این موقعیت هستند. آنها حاضر نیستند بر سر هیچ موضوعی گفتگو کنند و من فکر میکنم این چیزی نیست که مردم آمریکا بخواهند.
مهمترین دلیل اختلاف حل نشدنی نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات ها تصویب قانون اصلاحات بخش بهداشت و درمان ایالات متحده معروف به اوباماکر است. قانونی که تصویب آن برای باراک اوباما و دموکرات ها اهمیت فراوانی دارد، تا آنجا که حاضر نشدند حتی به قیمت گرو گرفته شدن بودجه دولت از خیر اجرای آن بگذرند. از روز سه‌شنبه که جمهوری خواهان مجلس آمریکا از تصویب لایحه بودجه سرباز می‌زنند، 800 هزار کارمند دولت مجبور شدند به اجبار در خانه هایشان بمانند. اماکن توریستی مانند پارک‌ها و موزه‌ها تعطیل شدند و توریست‌هایی که از قبل برای دیدار از این اماکن برنامه‌ریزی کرده بودند، بلا تکلیف ماندند. لاورن کلارکسون یکی از همین توریست‌هاست که از نیو مکزیکو تا واشنگتن آمده و در محوطه یادبود لینکلن سرگردان است.
پسرم و همسرش پیشنهاد کرده بودند من رو به اینجا بیارن. من 80 سال دارم و هیچ جایی به جز غرب آمریکا رو ندیدم. خب ما تمام این راه رو رانندگی کردیم و حالا که اینجا هستیم نمیتونیم جایی رو ببینیم. حتی نمیتونیم به اونها نزدیک بشیم. و این وضعیت فقط اشک به چشم شما میاره.
استفان نوهاوس، توریست آلمانی که پس از طی کردن سفری بین قاره‌ای نتوانسته از مجسمه آزادی در نیویورک دیدن کند، از تعجب خود از این وضعیت میگوید:
این نگران کننده است که در کشور ثروتمند و مهم مانند ایالات متحده چنین اختلافی بین رئیس جمهور و اکثریت پارلمان حل نشده باقی مانده و به یک درگیری تبدیل شده است.
اما پیامدهای زمینگیر شدن بخشهایی از فعالیت‌های دولت آمریکا به گلایه‌ها و زیان‌های بخش‌های مرتبط با توریست‌ها محدود نمی‌شود. اگر این تعطیلی‌ها به یک ماه برسد، زیانی 52 میلیارد دلاری در انتظار اقتصاد آمریکا است. شرکت خدمات مالی و بانکداری آمریکایی گلدمن ساکس در گزارشی که به آثار و پیامدهای زمینگیر شدن دولت آمریکا پرداخته، تأکید کرده است که این مشکل می‌تواند به قیمت افت 0.8% تولید ناخالص داخلی ایالات متحده تمام شود. در سه روز اخیر، افت ارزش دلار و کاهش شاخص‌های سهام در وال استریت نخستین نشانه اقتصادی از گشوده نشدن گره بودجه دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بوده است.
جلسه سران دولت و کنگره آمریکا هنوز منجر به یافتن راه حلی برای گشوده شدن قفل بودجه دولت آمریکا نشده. گزارش آرش حسنیار رو میشنیدید. به پایان این بخش خبری میرسیم. در ساعت 10:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.